ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 9 شهریور ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 31 اوت سال 2015 میلادی، در 45 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. هانا کاویانی
با سلام. خبرهای زد و نقیزی درباره بازداشت احتمالی علی شکوری را ساعتی پس از اولین کنفرانس خبری حزب اتحاد ملت ایران منتشر شد. به گزارش برخی خبرگزاری‌های ایران، علی شکوری را دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران ساعتی پس از نخستین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شد. خبرگزاری مهر علت این بازداشت این فعال سیاسی را اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرایانه اعلام کردند. اما حساب توییتری منصوب به حزب اتحاد ملت ایران درباره این گزارش‌ها نوشته است که دبیر کل این حزب امروز بر اساس برنامه قبلی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادسرا احضار شده و هنوز باز نگشته است. این در حالی است که غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به ایسنا گفت خبر بازداشت دبیر کل اتحاد ملت ایران اسلامی کذب محض است که برای آن جفسازی رسانه ای نامید منتشر شده است. آقای شکوری راد که نماینده مجلس ششم بود، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری درباره مواضع و سیاست های این حزب توضیح داد و در این باره بیشتر در این مجله شامگاهی خواهید شنید. شهردار شهری دورافتاده در استان انبار در غرب عراق میگوید افراد گروه موسوم به خلافت اسلامی حدود 200 تن از ساکنان این منطقه را که دست به اعتراضی نادر زده بودند بازداشت کرد و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. شهردار رتبه در استان انبار و در نزدیکی مرز با اردن میگوید ساکنان این شهر بیمان دارند که دستگیر شدگان توسط خلافت اسلامی کشته شوند. بنابر اعلام این مقام محلی، در پی درگیری‌های قومی در این منطقه ابتدا فردی یکی از اعضای گروه خلافت اسلامی را کشته و سپس خود او روز شنبه توسط این گروه کشته شده است. در پی این درگیری‌ها صدها نفر در روز شنبه دست به تظاهرات زدند. چند تن از افراد نیروهای نظامی اوکراین در پی انفجار یک نارنجک در مقابل پارلمان این کشور مجروح شدند. این نارنجک همزمان با تظاهراتی که در مقابل پارلمان جریان داشت به سوی ماموران انتظامی پرتاب شد. تظاهر کنندگان در اعتراض به طرح لایحه‌ای به خیابان آمده بودند که میزان خودمختاری در مناطق شرق اوکراین را افزایش می‌دهد. پارلمان در روز دوشنبه با مرور اولیه این متمم قانون اساسی موافقت کرد. محمد رضا شجریان، استاد 75 ساله موسیقی سنتی ایران، در پیام کوتاه ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر شده میگوید که پس از عمل جراحی حال او خوب است. آقای شجریان در این ویدیو که در بیمارستان کسرا در تهران ضبط شده میگوید به زودی کنسرت‌هایش را نیز برگزار خواهد کرد. پیشتر خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که آقای شجریان ممنوع ملاقات است. به گزارش ایسنا، محمد رضا شجریان از پنج شنبه گذشته به دلیل آنچه عوارض ناشی از سرماخوردگی شدید توصیف شده در بیمارستان بستری شده است. گروهی از ایرانیانی که خود را منتقد و مخالف جمهوری اسلامی خواندند در نامه‌ای به نمایندگان کنگره آمریکا از آنها خواستند که توافق جامعه اتمی را تایید کنند. 72 نفری که این نامه را امضا کرده و در فضای مجازی منتشر کردند میگویند که به دلیل انتقاد به رفتار جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران مجبور به مهاجرت و زندگی در تبعید شدند. امضا کنندگان این نامه بر این باورند که توافق جامعه افزون بر حل مناقشه خطرناک ظرفیت آن را دارد که به مبارزه برای دموکراسی در ایران نیرو ببخشد. قانونگذاران آمریکایی تا روز 26 شهریور ماه فرصت دارند تا نظر خود را درباره بررسی توافق جامعه هسته‌ای اعلام کنند. و مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برنامه دیدار آقای لاریجانی با سناتورهای آمریکایی در نیویورک مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رادیو گفتگو، از آنجا که علی لاریجانی نمیتواند با نمایندگان همه کشورها دیدار کند، 20 کشور را در اولویت دیدارها قرار داده که کشورهای اسلامی و همسایه ایران در اولویت هستند. حسین شیخ الاسلام در توضیح برنامه‌های رئیس مجلس گفته آمریکایی‌ها نیز درخواست دیدار دادند. به گفته او اما موضوع اجرایی شدن آن برای سفارت ایران در نیویورک نیز قطعی نیست.
هانا کاویانی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. گزارش‌های ضد و نقیض پیرامون بازداشت موقت دبیرکل حزب جدیدالتأسیس اتحاد ملت ایران به دنبال اولین کنفرانس خبری وی.
بازداشت موقت آقای شکوری را تا این لحظه البته به نظر من بعد از کنفرانس مطبوعاتیشون خودش یه پیغام خیلی مهمی هست هم به آقای شکوری را به اتحاد ملت و هم به اصلاح طلب.
با یک تحلیلگر سیاسی صحبت کرده ایم. هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای طرح موسوم به صیانت از حریم عفاف و حجاب، شکاف میان حاکمیت و مردم و گسترش مقاومت، دیدگاه‌های یک کوشنده حقوق بشر و یک روزنامه‌نگار سابق مجلس شورای اسلامی را خواهیم شنید.
موضوع حجاب و عفاف میشه گفت که به نوعی بر اساس فضای بیرونی به مجلس تحمیل شده.
کدوم راننده یه تاکسی بیچاره ای که باید نون خانوادهش رو در بیاره حاضر میشه دائما بره گزارش بده؟
مراسم خاکسپاری شعله رعوفی، کوشنده حمایت از حیوانات به دنبال آتش سوزی در پناهگاهی که وی مؤسسش بود، با وکیل وی گفتگو کرده ایم.
مراسم با شکوه بود. یه تأسف همیشگی موندش برای همه ما که یک انسان نمیگم کم نظیر، واقعا بی نظیر رو از دست دادیم.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانگونه که در خبرها شنیدید، گزارش‌های ضد و نقیضی از ایران می‌رسد که علی شکوری راد، دبیرکل حزب جدیدالتأسیس موسوم به اتحاد ملت ایران اسلامی، ساعتی پس از اولین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شده است. در این باره گزارش پروانه وحیدی منش را می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی شکوری را دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران برای توضیح پاره‌ای مسائل به دادسرای اوین رفت. این احضار ساعاتی پس از نشست خبری حزب اتحاد ملت ایران صورت گرفته است. صبح روز دوشنبه 9 شهریور ماه اولین کنفرانس خبری این حزب با حضور اکثریت رسانه‌های خبری اصولگرا و اصلاح طلب برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران، در پاسخ به سؤال متعدد خبرنگاران در ارتباط با حضور اعضای حزب مشارکت در حزب اتحاد ملت ایران گفت: حزب اتحاد ملت ایران نه ادامه دهنده حزب مشارکت است و نه نامی مستعار برای ادامه فعالیت آنان خواهد بود. وی با استناد قرار دادن قانون اساسی گفت: این قانون اساسی است که مشخص می‌کند ما چه بگوییم، چگونه رفتار کنیم و چگونه با دیگران در تعامل باشیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شکوری راد ضمن تأکید بر تعامل با همه اصلاح طلبان گفت: رقیب هیچ اصلاح طلبی نیستیم و دست همکاری به سوی هر اصلاح طلبی دراز می‌کنیم. دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران با رسمیت شناختن ارکان نظام تصریح کرد: ممکن است با برخی از این ارکان اختلاف نظر داشته باشیم، اما خود را پاسدار ارکان نظام می‌دانیم. وی گفت: بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 ظرفیت‌های تازه‌ای در فضای کشور گشوده شده است و افزود: حزب اتحاد ملت ایران ظرفیتی جدید برای افرادی است که سازماندهی نداشتند. وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با مسائل سال 88 رویکرد حزب را رو به آینده قلمداد کرد و گفت: ما گذشته را به رخ نمی کشیم و به بحث نمی گذاریم و معتقدیم این مباحث به نفع کشور نیست. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی در فرانسه، در ارتباط با تلاش حزب اتحاد ملت ایران برای دور ماندن از مسائل سال 88 به رادیو فردا میگوید:
آقای شکوری را تلاش میکنه از زاویه اصلاح طلبانه و البته با کاستن از حساسیت های هسته اصلی قدرت در مورد مسئله جنبش سبز، به نوعی از کنار پاسخ دادن صریح به مسئله فتنه به تعبیر تمامیت خواهان و جنبش سبز به تعبیر معترضان سال 88 عبور کنند و البته به نوعی با نگاه به آینده به تعبیر خود آقای شکوری راد در تلاش برای تعامل با وضعیت موجود برمیاد و برون شد از بحران ها. البته این یک تلاش اصلاح طلبانه در چارچوب قانون اساسی است، اما اینکه به چه میزان نهادهای اطلاعاتی امنیتی و هسته اصلی قدرت پاسخ متقابل بدن به حزب اتحاد ملت، به نظر من این پرسش مهمی هست که گره میخوره با وضعیت نظارت استصوابی و چگونگی تایید صلاحیت نامزدهای اتحاد ملت در انتخابات مجلس آتی.
علی شکوری را در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال مخالفت کمیسیون ماده 10 احزاب با برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد گفت: ما در مقابل قانون تمکین می‌کنیم و رفتار قانونی خواهیم داشت و با تعامل مسیر گرفتن مجوز را پیگیری می‌کنیم. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی در فرانسه:
احضار و بازداشت موقت آقای شکوری را تا این لحظه، البته به نظر من بعد از کنفرانس مطبوعاتیشون، خودش پیغام خیلی مهمی هست هم به آقای شکوری را، به اتحاد ملت و هم به اصلاح طلبانی که در این ماهای مانده تا انتخابات مجلس قصد ورود به فضای سیاسی کشور رو دارن و نشون دهنده واکنش تند تمامیت خواهان هست و حساسیت های اونها روی ورود مجدد اصلاح طلبان به میدان های سیاسی. صرف نظر از این که بازش آقای شکوری‌زاد به چه اندازه به طول بیانجامه، به هر حال نشون دهنده پروژه امنیتی، قضایی و سیاسی جریان اقتدارگرای حاکم در کشور هست این برخورد. و البته من گمان میکنم که در این ماهای مانده تا انتخابات شاهد حوادثی از این دست خواهیم بود که در نهایت با فیلتراسیون شدید نظارت استصوابی به نوعی پروژه های امنیتی قضایی راست افراطی در ایران صورت تحقق یافته هرچه بیشتری به خودش بگیره. البته طبیعتاً اصلاح طلبان در چون بستری مجبور به تعامل یا چالش با واقعیت موجود هستند.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ملی مذهبی، در گزارش پروانه وحید منش از رادیو فردا تا این لحظه. همچنان گزارش ها در مورد بازداشت موقت علی شکوری را، دبیر کل حزب جدید التأسیس اتحاد ملت ایران، همچنان به شکل متناقضی مخابره شده است. در این باره گزارش پروانه وحید منش از رادیو فردا را می شنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هشدار داده که تصویب و اجرای طرح موسوم به صیانت از حریم عفاف و حجاب موجب شکاف میان حاکمیت و مردم و گسترش مقاومت در جامعه می شود. طرحی که همچنان خواستار تداوم اجرای حجاب اجباری است که نزدیک به 37 سال است در ایران اعمال می شود. امیر مصدق کاتوزیان.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب حاصل کار 8 پژوهشگر و نظرخواهی از 9 کارشناس است، شامل 4 روحانی. این طرح را 36 نماینده مجلس در آغاز پاییز سال گذشته ارائه کردند و در صورت تصویب نهایی آن، زنان به باور این نمایندگان بدحجاب از جمله محکوم به پرداخت جریمه نقدی تا سطح 1,000,000 تومان می شوند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که از سوی طرح یاد شده بدحجابی را از امری نابهنجار به حد و اندازه تخلف رانندگی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به فقدان مطالبه عمومی برای چنین طرحی و امکان شکل‌گیری مقاومت در میان مردم بی‌توجه است. در بخشی از این گزارش نتیجه نظرسنجی سال 1391 به ابتکار شورای فرهنگ عمومی برجسته شده. بر اساس این نظرسنجی 71% زنانی که در خیابان تردد می کنند به حدود شرعی و هنجارهای پوشش و آرایشی بی تفاوتند و آن را رعایت نمی کنند. گزارش آنگاه پرسیده در چنین شرایطی چگونه می شود از رویکرد جرم انگاری بدون مقاومت بهره جست. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلن، درباره کارکرد این گزارش و چنین گزارش‌هایی به رادیو فردا می‌گوید:
معمولاً گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های مهمی هست و در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با لوایح مورد استناد قرار می‌گیره. اما موضوع حجاب و عفاف میشه گفت که به نوعی بر اساس فضای بیرونی به مجلس تحمیل شده. حتی در مورد لایحه حمایت از آمران به معروف ناهیان از منکر هم پس از اتفاقاتی که درباره مرگ یک طلبه به نام علی خلیلی که گفته میشد بر اثر امر به معروف نهی از منکر در یک درگیری در نهایت درگذشته و یا گشت های انصار حزب الله تصویب شد و در مورد این طرح ممکنه که این گزارش تاثیر چندانی در معادلات نهایی نداشته باشه.
به نظر کارشناسان مورد رجوع مرکز پژوهش‌های مجلس، هدف طرح یاد شده این است که با تشدید مجازات و آسان کردن اجرای آن، کارایی و ضمانت اجرای قانون افزایش یابد. بنا به محتوای گزارش، مهمترین استدلال و شاهد ارائه شده مدافعان طرح، قوانین راهنمایی و رانندگی و برخی قوانین شهروندی در دیگر کشورها مثل ممنوعیت جویدن آدامس در سنگاپور است که با اجرای آنها تغییرات رفتاری مشهودی رخ داده. اما گزارش نتیجه گرفته این قیاس مالفارغ است و پیش گرفتن مجازات در برابر زنان بی توجه به رعایت حجاب نتیجه عکس می دهد، یعنی گسترش مقاومت در جامعه و پدید آمدن فضای سیاسی رسانه‌ای. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد در واشنگتن این مثال را می زند.
کدوم راننده یه تاکسی بیچاره می که باید نون خانوادش رو در بیاره حاضر میشه دائما بره گزارش بده و یا اینکه مسافرش از ماشینش پیاده بکنه؟ آخه چجوری نون در بیاره؟
اشاره خانم کار به ماده ای از طرح است که به موجب آن رانندگانی که خود یا سرنشینان خودروی آنان حجاب را رعایت نکنند یا به رعایت حجاب بی‌توجهی کنند 100,000 تومان جریمه و 10 نمره منفی هم در گواهی نامه آنها ثبت خواهد شد. آیا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مانع از تصویب این طرح در مجلس کنونی شود که اصولگرایان در آن دست بالا و اکثریت را دارند؟ به گفته احسان مهرابی بعید به نظر میرسد.
هشدارهای اینچنینی با ترکیب فعلی مجلس خیلی جدی گرفته نمیشه، خصوصا اینکه به هر حال بخشی از نمایندگان مجلس هم نمایندگان شهرهای کوچک هستند و بخشی از مطالباتی که از اونها وجود داره ممکنه که موضوعاتی متفاوت از اینها باشه. از سوی دیگه نمایندگان بیشتر به اون پایگاه‌های رأی اصولگرا فکر می‌کنن تا پایگاه رأی عموم مردم و در آستانه انتخابات مجلس بیشتر اونها احساس میکنن که بر همون رأی‌های سنتی خودشون باید تکیه بکنن، چون به هر حال افرادی که مخالف با این گونه طرح‌ها هستن به هر حال در هر حال ممکنه به اونها رأی ندن. در نهایت ممکنه که معادلات دیگری بر تصویب این طرح تأثیر بگذاره، ولی ملاحظات این چنینی مانند شکاف دولت و مردم خیلی بعیده که بخواد بر روی رفتار نمایندگان تأثیرگذار باشه.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده در فضای کنونی منطقه خاورمیانه و با وجود عملکرد داعش، تصویب این طرح می‌تواند ذهنیت افراطی‌گری در جامعه را به اذهان متبادر کند. گزارش افزوده از آنجا که یکی از پرونده‌های سیاسی ایران پرونده نقض حقوق بشر است، تصویب و اجرایی کردن این طرح می‌تواند زمینه افزایش فشار بین‌المللی را علیه ایران در مجامع جهانی ایجاد کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 2 ماه پیش عفاف و حجاب را رفتاری درونی دانست و یک روز پیش از آن شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب با ناکامی روبرو شده.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
کرد
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به گزارش منابع خبری ایران، پیکر شعله رؤوفی، کوشنده حمایت از حیوانات و مؤسس پناهگاه نگهداری از گربه‌های بی‌پناه و آسیب دیده، امروز با حضور جمعی از مردم، دوستداران محیط زیست و فعالان حقوق جانداران به خاک سپرده شد. پناهگاهی که خانم رؤوفی تأسیس کرده بود روز شنبه بر اثر آتش سوزی سوخت. جان این فعال حقوق حیوانات و 200 گربه تحت حمایت وی را گرفت. ساعتی پیش با وکیل خانم شعله رؤوفی گفتگو کردیم که در مراسم خاکسپاری وی حضور داشت. شهرام مهاجر در تهران.
جو حاکم بر مراسم یه اندوهی بود که واقعا هیچ کلمه‌ای برای وصفش وجود نداره و با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، تماسایی که دوستان با هم داشتن، خیلی جمعیت قابل توجه شرکت کرده بودن. حتی تعداد زیادی کسایی بودن که خود خانم رئوفی رو تا حالا ندیده بودن، ولی وقتی خبردار شدن از یه چنین اتفاقی، اونقدر دلشون سوخته بود که همشون حاضر شده بودن. خیلی از دوستانم به خاطر اینکه وسط هفته بود و نتونسته بودن به خاطر شرایط کاری یا بعد مسافت حاضر بشن، ولی مراسم باشکوه بود. یه تأسف همیشگی موندش برای همه ما که یک انسان نمیگم کم نظیر، واقعا بی نظیر رو از دست دادیم.
آقای مهاجر، شما وکیل خانم شعله رئوفی بودین، ایشون در این کاری که داشتن انجام میدادن چه مسائل و مشکلاتی داشتن؟
شاید بیشترین مشکل این بود که این کار خیلی کار خاصی بود. حالا دوستان بزرگ دیگه هستن که توی ایران پناهگاه حیوانات دارن، ولی به این شکلی که ایشون پناهگاه به خصوص گربه ها رو پوشش میداد، خیلی کار خاصی بود. و اون مراکز و مراجعی که توقع اصولا ازشون هست که متولی محیط زیست باشن، متولی حیوانات شهری باشن، متاسفانه کمکی نمی کردن. یعنی ما بارها مراجعه کردیم، ازشون تقاضا کردیم، یه دورایی برخورد گیج کنندهی با ما داشتن.
چرا آقای مهاجر چرا کمکی نمی کردن؟
نمیدونم، واقعا برای خود منم خیلی سواله. فکر میکنم علتش این باشه که یک نفر داشت عملا یه کار خوبی میکرد. فکر میکنم اگه شعار باشه همه کمک میکنن، همه همراهن. بعد تازه علت مراجعه ما به این ارگان ها هم مشکلاتی بود که پیش اومده بود. بعضیا به ایشون به قول معروف گیر داده بودن که بعد مجوز داشته باشی، و ما برای اون مجوز گرفتن ها بود که به این سازمان و نهادها مراجعه میکردیم و همش اینا ما رو به هم پاس میدادن. جهاد کشاورزی ما رو پاس میداد به دامپزشکی، دامپزشکی ما رو پاس میداد به محیط زیست. اون حقیقتی که داشت اتفاق میافتاد، اون واقعیت رو نمیدیدن و هزار جور تصورات غلط رو بهش میپرداختن که نمیدونم مثلا اگه یه وقتی به گوش ما برسه که ایشون گربه ها رو نمیدونم میفروشن، میگفتن بابا پاشید یه توکپا بیاید اونجا ببینید این خانم زندگیشو گذاشته، گربه های کوه معلول اصلا حیوانایی که خیلی از دامپزشکا معتقدن باید یوتانایز بشن، این خانم داره نگه میداره، این خانم میتونست بهترین زندگی رو، مرفه ترین حالت زندگی رو برای خودش داشته باشه، ولی عاشق حیوانا بود. و من متاسفم برای جامعه شعار زده و فراموشکار بی تفاوت که کاری با یه انسان میکنن که به خاطر مهربونیش با طبیعت، به خاطر وجدانش که برای تمام مخلوقات دیگه خدا حق زندگی قائله، مجبورش میکنن بیاد فرسنگ ها بره تو دل بیابون، یه جای دور، یه جای پرت، اونجا ساکن بشه که به اون حیوانا کمک بکنه، که وقتی چنین اتفاقی براش میفته هیچ کس به دادش نتونه برسه. من متاسفم برای این جامعه. این اتفاق مرگ خانم رئوفی نیست، یکی دیگه از نشونه‌های مرگ این جامعه است.
آقای مهاجر، آیا خانم رئوفی هیچ وقت به شما گفته بود به عنوان وکیلشون آیا مورد تهدیدی قرار گرفته بود؟
بله، بارها صحبتش رو کرده بود. هم ایشون حساسیت داشتن در مورد کارگرایی که اونجا کار می‌کردن. اگر کارگر اونجا کار می‌کرد و خانم رئوفی احساس می‌کرد این کارگر قلباً حیوان‌ها رو دوست نداره، قطعاً اخراجش می‌کرد. خب چند نوبت شده بود کارگرا رو به خاطر اینکه تشخیص داده بود که اینا با حیوانات خوب نیستن و فقط به خاطر پول گرفتن اونجا هستن، عذر اون‌ها رو خواسته بود. و این یک مقدار تنش‌های ایجاد کرده بود که من همین اواخر گفته بود در مورد دو نفر از اینا که اینا هی تماس میگیرن و تهدیدش میکنن. در کل هم بعضی از اون آدم ها که در اون حوالی پناهگاه بودن اساسا مخالف بودن با ایشون.
شهرام مهاجر، وکیل شعله رئوفی، کوشنده حمایت از حیوانات، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
خب میریم به عرصه انرژی. کمپانی ایتالیایی انی از کشف یک میدان گازی به مساحت 100 کیلومتر مربع در آبهای مصر اطلاع داده است که در 100 کیلومتری پورت سعید واقع است. کمپانی انی میگوید که این بزرگترین میدان گازی کشف شده در تاریخ مصر است. همکارمان الهه روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش آسوشیتد پرس، کمپانی ایتالیایی انی که از فعالان در حوزه صنعت نفت و گاز با حضوری بیش از 60 سال در مصر است، میدان جدید گازی کشف شده در مصر را قولاسا نامیده است. این میدان در 190 کیلومتری سواحل مصر کشف شده و رادیو فردا در این باره دیدگاه پرویز مینا، کارشناس نفت و گاز در فرانسه را جویا شده است.
مصر کشوری است با جمعیت فوق‌العاده زیاد در حدود 80 میلیون و از همه چیز براش مهمتر داشتن منابع انرژی است برای مصارف داخلی. در حال حاضر ذخایر ثابت شده گاز مصر در حدود 65 تریلیون پای مکعب و با این کشف این میدان جدید که انی میگوید در حدود 30 تریلیون پای مکعب ذخیره داره، به ذخایر مصر 50% اضافه خواهد شد و این میتواند برای چندین دهه مصرف انرژی مصر رو تأمین بکنه. از همه مهمتر این که الان مصر با گرفتاری‌های اقتصادی روبروست، به طوری که مثلا شرکت‌های بین‌المللی نفتی که در مصر مشغول فعالیت هستند الان در حدود 6 میلیارد دلار از دولت مصر طلب دارند و دولت مصر قادر نیست طلب این شرکت‌ها رو بپردازه و نتیجتاً اینها سرمایه گذاریشون رو در مصر کمتر خواهند کرد. بنابراین این میدان هم از نظر تأمین انرژی، هم از نظر اینکه امکانات بیشتری برای مصر از نظر اقتصادی ایجاد خواهد کرد بسیار اهمیت داره، به طوری که مصر در صدد این بود که برای تأمین گاز مصرفی داخلی از اسرائیل مقداری گاز بخره. بنابراین واقعاً این یک راه حل بسیار مهمی برای وضع اقتصادی و مصرف انرژی مصر ایجاد خواهد کرد.
خبر این کشف روز یکشنبه یک روز پس از آن منتشر شد که کلودیو دسکالزی، مدیر عامل کمپانی ایتالیایی انی، در قاهره با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. شرکت انی میگوید که این میدان بزرگترین میدان گازی در دریای مدیترانه و یکی از بزرگترین ها در جهان است. این میدان گازی در عمق 1450 متری سطح دریا قرار دارد و این شرکت به سرعت در صدد شروع کار بر آن است. پرویز مینا، کارشناس نفت و گاز در فرانسه:
معمولا میدان های نفتی در 3-4 هزار متری کش میشه و این میدان با این عمق کم مسلما هزینه بسیار کمتری نسبت به سایر میادین مدیترانه خواهد داشت و مسلماً برای مصر و برای شرکت انی اقتصادی خواهد بود و پرمنفعت. این میدان ده ها سال میتواند مصرف داخلی مصر رو تامین کنه.
با تحولات اخیر در مصر و اقتصاد نابسامان کشور، تا چه حد کشف چنین میدان گازی بزرگی میتواند بر اقتصاد کشور و رفاه شهروندان تاثیرگذار باشد؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
مصر درآمد عمده خودشون رو از رهگذر توریسم داشتن، ولی با حادثاتی که در چند سال اخیر افتاده، به ویژه با تروریسمی که در یکی دو سال اخیر در دوران حکومت نظامی ها در اونجا رخ داده، امنیت کشور رو بدتر کرده. در نتیجه توریست ها چندان تمایلی برای ملاقات اونجا ندارن، در نتیجه درآمد کشور افت کرده و این رو با مشکلات بسیار بزرگی روبرو کرده. به این ترتیب مصر در شرایط بسیار دشواری است. این کشف جدید که شرکت ایتالیایی انی اعلام کرده، این شرکت در اونجا یه قرارداد دراز مدت داره به مدت 60 سال در محله‌های گسترده نزدیک صحرای سینا، خلیج سوئز و دلتای نیل تجسس می‌کنه. گفته است به مقادیر زیادی از گاز رسیده، یعنی 30 تریلیون پای مکعب، یعنی معادل مجموعه در حدود نصف اونی که تاکنون در مصر کشف شده بوده. برای اینکه معیاری برای سنجش بزرگی این داشته باشیم، این رو مقایسه بکنیم با مقادیر گازی کشف شده ایران. در ایران ما حدود 1200 تریلیون پای مکعب گاز کشف شده داریم. این میدانی که اعلام کردن میدان بزرگی هم هست، 30 تریلیون پای مکعب. قطعاً برای مصر گشایش بزرگی است، به ویژه که مصر در تنگنای مسائل اقتصادی اقتصادی خودش دست و پا میزنه و میتونه این کشور رو به عنوان حتی کشور صادر کننده گاز در بیاره. به این ترتیب برای مصر خبر بسیار خوبیه.
شرکت نفت مصر اعلام کرده که دولت مصر از کشف این میدان گازی بسیار خرسند است و با آنکه هنوز نمیتواند ارزش و بهایی برای این کشف به دست بدهد، اما امیدوار است که با کمک آن تا سال 2020 میلادی، کمی پیش از 4 سال دیگر، از نظر انرژی به خودکفایی برسد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه ایران. تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری های ایران خبرهای زد و نقیضی درباره بازداشت احتمالی علی شکوری راد، دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی، منتشر کردند. به گزارش برخی خبرگزاری های ایران، آقای شکوری راد ساعتی پس از اولین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شده است. خبرگزاری مهر علت بازداشت این فعال سیاسی را اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌گرانه خوانده است. از سوی دیگر، حساب توییتری منصوب به حزب اتحاد ملت ایران درباره این گزارش ها نوشته است که دبیرکل این حزب امروز بر اساس برنامه قبلی برای ادای پاره توضیحات به داسرا احضار شده بود و هنوز باز نگشته است. همزمان غلامرضا انصاری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر بازداشت دبیرکل این حزب کذب محض است و این خبر برای جوسازی رسانه‌ای منتشر شده است. خانواده محسن روح الامینی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک به حکم تبرئه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، از اتهام معاونت در قتل او اعتراض کردند. میرمجید طاهری، وکیل اولیای دم محسن روح الامینی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که در مهلت قانونی باقی مانده لایحه خود را ارائه خواهند داد. دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی در 29 مرداد ماه حکم براءت سعید مرتضوی در ارتباط با این اتهام داده بود. گروهی از ایرانیانی که خود را منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران خوانده‌اند، در نامه‌ای به نمایندگان کنگره آمریکا از آنها خواستند توافق جامعه اتمی را تایید کنند. 72 نفری که نامه را امضا و در فضای مجازی منتشر کرده‌اند می‌گویند که به دلیل انتقاد به رفتار جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در ایران مجبور به مهاجرت و زندگی در تبعید شده‌اند. امضا کنندگان این نامه بر این باورند که توافق جامع افسون بر حل مناقشه خطرناک ظرفیت آن را دارد که به مبارزه برای دموکراسی در ایران نیرو ببخشد. این امضا کنندگان که از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و بیشتر ساکن اروپا و آمریکای شمالی هستند، در نامه خود همچنین نوشتند که در غیاب یک توافق، خطر حمله نظامی میتواند به یک واقعیت بدل شود. نمایندگان کنگره آمریکا تا روز 26 شهریور ماه فرصت دارند تا نظر خود را درباره بررسی توافق جامعه هسته‌ای اعلام کنند. محمدرضا شجریان، استاد 75 ساله موسیقی سنت ایران، در پیام کوتاه ویدیویی که بر روی اینترنت منتشر شده میگوید که پس از عمل جراحی حال او خوب است. آقای شجریان در این ویدیو که در بیمارستان کسرای تهران ضبط شده افزوده است که به زودی کنسرت هایش را نیز برگزار خواهد کرد. پیشتر خبرگزاری های ایران گزارش داده بودند که آقای شجریان ممنوع الملاقات است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدرضا شجریان از پنجشنبه گذشته به دلیل آنچه که عوارض ناشی از سرماخوردگی شدید توصیف شده در بیمارستان بستری شده است. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، در حالی که ده ها هزار تظاهر کننده در خیابانهای کوالالامپور خواستار استعفای شدن، روز دوشنبه در پیام تلویزیونی مردم را به اتحاد دعوت کرد. آقای رزاق متهم شده است که در ارتباط با یک پرونده فساد مالی در حساب شخصی خود حدود 700 میلیون دلار پول دارد. نخست وزیر مالزی این اتهام را رد کرده و گفته است که مبلغ کمک‌های منابعی از خاورمیانه است که نامشان فاش نشده. آقای رزاق در همین راستا دادستان کل مالزی را که مسئول تحقیق در این پرونده بود از سمت خود برکنار کرده.
مینا بهارمست، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 بازگو کنید. همچنین می توانید روی صفحه رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نقطه نظرات خود را بنویسید و در بحث‌ها و مباحث مختلف شرکت کنید. اما در اینجا می رسیم به برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه نشر و تازه‌های کتاب که پایان بخش مجله شامگاهی است.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. مثل همیشه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه چند خبر کتاب‌های تازه رو خواهیم داشت و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. همسایه با بیگانه ها، شناختنامه احمد محمود، رمان نویس نامدار معاصر است با مجموعه مقالاتی از جمال میرصادقی، محمد علی دستغیب، سپانلو و بسیاری دیگر که به اهتمام محمد مفتایی گردآوری و در نشر روزگار منتشر شده. چه میگویی در قلبم؟ اشعار خانم کارولان دافی، شاعر بزرگ اسکاتلندی است، به ترجمه یگانه وسالی و چاپ شده در انتشارات مروارید در قطع جیبی. گذشته تحریف شده، تفسیر دوباره اروپا، کتابی است درباره تاریخ تحولات اروپا نوشته خوسپ فونتانا با ترجمه افشین خاکباز که انتشارات مینوی خرد منتشر کرده. کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری اخامنشی، از جمله آخرین متون با ارزش و علمی و قابل اعتمادیه که اخیراً به زبان انگلیسی به همت و همکاری دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ دانشگاه ارواین کالیفرنیا در آمریکا منتشر شد و این روزها به ترجمه خشایار بهاری در نشر فرزان روز در تهران انتشار یافته. کتاب مجموعه مقالاتی به قلم مورخان طراز اول آمریکایی، فرانسوی، بریتانیایی و ایرانی که سالها بر روزگار اخامنشیان کار و پژوهش کردند، از پیر بریان و نیل مکگرگور تا ایروینگ فینکل و استروناخ و ماتیو استالپر و البته سه پژوهشگر خوشنام و متخصص ایرانی، آقایان موسوی، رزمجو و تورج دریایی، که امروز به دعوت من مهمان این برنامه است. به دلیل کمبود وقت مثل همیشه بخش کوتاهی از گفتگوی من با مهمان برنامه رو در اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما ابتدا سطرهایی از مقاله تورج دریایی با صدای خودش.
یکی از اسرارآمیزترین و جالبترین جنبه های شخصیت کوروش بزرگ، پذیرفتن دیگر سنت های مذهبی و آمیختن آن با باورهای مذهبی خود بود. در آغاز باید گفت که به دلیل خود نام کوروش، گفتگوهایی درباره هویت نژادی او به وجود آمده است. پژوهش کنندگان درباره نام کوروش دیدگاه‌های متفاوتی دارند. پاره ای از آنها ریشه شناسی ایرانی برای نام او پیشنهاد کردند و پاره دیگر ریشه شناسی‌های ایلامی به دست دادند. با وجود این، هیچ کدام از اینها نمی‌توانند درباره خواستگاه واقعی کوروش به ما اطمینان دهند، چرا که او به عنوان یک پارسی می‌توانست تنها نام ایلامی برگزیده باشد که در آن زمان فرهنگ غالب بوده است. کوروش در منشان، یعنی یکی از دو شهر مهم گستره شاهنشاهی ایلام، به دنیا آمده است. اما این رخداد در هنگامی بود که پارس‌ها در آنجا در حال رسیدن به قدرت بودند. این موضوع نشان می‌دهد که کوروش با هر ریشه‌ای که نام او ممکن است داشته باشد، در محیطی دو فرهنگی و شاید چند فرهنگی که چندان دور از میان رودان و خلیج فارس نبود، به دنیا آمده است. از این رو بعید نیست که کوروش پیشتر در دوره جوانی با دیگر سنت‌های مذهبی روبرو شده باشد و این مسئله میبایست در رفتار او با پیروان دیگر مذاهب تأثیر گذاشته باشد. این مسئله هم دارای اهمیت است که از کوروش در رویارویی با مردم میانرودان و یهودیان به عنوان فرمانروای نیکخواه یاد می‌شود.
شود. آنچه که شنیدید سطرهایی بود از کتاب کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی، با صدای گردآورنده و نویسنده همین متن تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین. خیلی خوش آمدین به نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من قبل از هرش میخوام بپرسم که اول بفرمایید تدوین این کتاب به انگلیسی که پیش از فارسی صورت گرفت کی و چطور اساساً ایدهش شکل گرفت؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. عرض شود که در سال 2013 منشور کوروش رو به آمریکا آوردم و در 5 موزه در 5 شهر آمریکا اون رو به نمایش گذاشتن همراه با 24 شیء از دنیای هخامنشی. اون زمان بود که ما تصمیم گرفتیم برای اینکه کسانی که خب به موزه میان و تعدادش هم در ضمن بسیار هست و کنجکاوی بیشتری درباره کوروش و ایران داره به وجود میاد، یک کتابی در حقیقت تهیه کنیم که نه تنها متخصصین تاریخ و تمدن ایران و باستان نوشته باشن، بلکه خواندنی هم باشه، یعنی عموم هم بتونن اونو بخونن و اطلاعاتی که لازم هست از اون بگیرد.
بر اساس نسخه فارسی این کتاب مجموعی از 6 مقاله است. آیا خود شما مقالات رو سفارش دادید؟
من نویسندگان رو میشناختم و تخصصشون رو میدونستم. بر حسب اون تخصص و کاری که دارن از هر کدوم خواستم که در اون باره یکی از فصلهای کتاب رو بنویسم.
پژوهشگران کتاب درباره جنبه‌ها و موضوعات مختلفی از دوران هخامنشی مطلب نوشتن اینجا. آیا قرار بوده که بخش‌های مختلفی از جهان هخامنشی رو توضیح بدن نویسندگان در این مقالات؟ یعنی به صورت هدفمندی این 6 مقاله مشخص شده یا به اختیار خود نویسندگان گذاشته شده بود؟
من از این خواسته بودم به طور خاص درباره خود کوروش، منشور و دوران اوایل هخامنشی مقاله ها رو بنویسم. ببینید، فصل اول رو آقای پیر بریان که در کالج دو فرانس هستن و مهمترین میشه گفت تاریخ‌دون هخامنشی اواخر قرن 20 و 21 جهان هستن، درباره خود کوروش بزرگ یا کوروش کبیر نوشته و زندگی و تاریخچه اون، چون بهترین تاریخ‌دونی است که ما داریم برای دوره هخامنشی. آقای دکتر علی موسوی، یکی از همکارانم هم که یکی از باستانشناس‌های جوان و قدر هست، ایشون درباره سفر به پاسارگاد، یعنی به عنوان یک نقطه‌ای که از زمان شاهان هخامنشی که به اون پاسارگاد می‌رفتن تا قرن 18 و 19 درباره اهمیتش بنویسه، به عنوان یک بنا و یک مرکزی مثلا میشه که برای زیارت یا بازدید. آقای دیوید شرانخ، استاد باستانشناسی برکلی که در حقیقت کسی بود که آخرین و بزرگترین حفاری پاسارگاد رو کرد و واقعا پاسارگاد رو به جهانیان شناسوند، همچنین درباره خود بنای پاسارگاد و کوروش مقاله داره. بعدش آقای وولفگانگ استوپر یا ماتیو استوپر که ما میشناسیمش، استاد زبانهای سامی و آشوری و بابلی، درباره قالب زبان و محتوای خود استوانه کوروش صحبت کرده. من حالا جسارت کردم و یک فصلی درباره مذهب کوروش نوشتم. در آخر ترجمه استوانه یا منشور کوروش رو به 2 زبان آقای اروینگ کلینکاپ از موزه بریتانیا که تخصصشون این کار هست آخرین ترجمه رو ارائه دادن و همچنین آقای دکتر شاهرخ رزجو که فکر کنم در دانشگاه تهران هستن بر حسب متن بابلی ترجمه فارسی اون رو ارائه دادن.
مقالات چقدر متفاوتن با آنچه که درباره هخامنشی پیش از این گفته شده یا گفته نشده؟ یعنی آیا در این کتاب‌ها مجموعه مطالبی که پیش از این هم خوانده شده و دیده شده و گفته شده مخاطب باش مواجه خواهد شد، یا اینکه حرفای تازه‌ای شما از زبان این هخامنشی شناسان دیدید در این مقالات؟
من فکر می‌کنم نکاتی هست که شاید جدید باشه، مثلا ترجمه خود منشور این جدیدترین ترجمه است با 2 قطعه‌ای که گم شده، یعنی کنده شده بود نبود و حالا یافت شده، ما ترجمه کاملتری از خود منشور داریم. مثلا این به خودی خود به اهمیت کتاب نظر داره. ولی از سوی دیگه من فکر میکنم آقای استرانخت و برای تمام زندگیشون رو در پاسارگاد یا برای مطالعه روی پاسارگاد گذراندن، یکی از آخرین مقاله هاشونه، یعنی یک دید کلی به بعد از شاید بگیم 40 ساله نسبت به اون بنا داره و خیلی مهمه، فکر میکنم ارزنده است. همچنین پیر بریان که تازه بازنشسته شده، یعنی تو این 40 سالی یا 30 سالی که تاریخ هخامنشی مینوشته، این آخرین نگرش اون خود کوروش و جایگاه اون در تاریخ هست. میکنم. از این لحاظ مهم هست این کتاب.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با دکتر تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه ایروان کالیفرنیا بود، درباره مجموع مقالاتی که او در آمریکا از چند تن از تاریخ نگاران بزرگ معاصر جهان گردآوری کرده و به عنوان کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری هخامنشی در آمریکا و بعد ایران، به ترجمه خشایار بهاری منتشر شده. نسخه طولانی تر و اصلی گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. تا هفته بعد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com